زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که صبحتون رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. در این لحظه بریم و با هم شنونده ی حیات خلوت باشیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
چاپ بیش از 150 مقاله بین المللی، 78 مقاله ارائه شده در همایش‌های معتبر، 8 جلد کتاب تألیفی و 3 جلد ترجمه کتاب و البته ترجمه فرهنگنامه زیست محیطی، سری نام‌ها و اختصارها را در کارنامه دارد. وی از سال 2012 تا کنون در زمره دانشمندان 1% برتر پر استناد جهان قرار گرفته. در سالهای 2004 تا 2006 همچنین در فهرست 228 پژوهشگر ایرانی که در جمع پژوهشگران 1% برتر دنیا قرار گرفتند از او یاد شده است. دکترای شیمی عالی، شیمیدان برجسته کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی، از دانشمندان 1% برتر جهان، پروفسور دکتر مینو دبیری.
به نام خداوند دانایی و مهربانی، برای دومین بار میزبان سرکار خانم دکتر مینو دبیری هستیم. خانم دکتر، خدمت شما درود و سلام می‌فرستم.
سلام، ممنون هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، شما سال 1352 برای ادامه تحصیل لندن رو انتخاب کردید و دانشگاه کینز کالج رو. معیارتون از این انتخاب چه بود و اونجا دنبال چه چیزی میگشتید؟
برای ادامه تحصیل البته عازم کشور انگلستان شدم. با کشور آشنایی داشتم چون در 19 سالگی سفر کوتاهی حدود 2-3 ماه برای آموزش زبان انگلیس به کمبریج رفته بودم و علاقه داشتم با دیدن دانشگاه‌ها و محیطی که آشنا شدم باهاش ادامه تحصیلم در این کشور باشه.
خب شاید خیلی شرایط اون زمان در این دانشگاه مهیا بود، هم برای مقطع کارشناسی ارشد و هم دکترا، اما شما تصمیم گرفتید بعد از اتمام تحصیل دوباره برگردید ایران.
تصادف بسیار زیبایی صورت گرفت. من برای تمدید پاسپورتم گذرنامه که به سفارتخونه رفتم، متوجه شدن که من دانشجوی دکترا هستم در دانشگاه لندن و اسم منو یادداشت کردن. البته یه مقدار کمک هزینه‌ام به هم تعلق گرفت و در نتیجه از همونجا اسم من تو لیست دانشجوهای دکترا که قرار گرفت. دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاهی بود که منو دعوت به کار کرد که من دانشجوی سال 2 بودم.
بله.
و برام نامه کتبی نوشتن که وقتی فارغ التحصیل شدم سریعاً جذب کار خواهم شد در دانشگاه و این باعث شد که من انگیزه بیشتری برای اتمام تحصیلات داشته باشم.
و بیشترین تأثیر گذاری رو کدومی که از اساتید شما در مقطع ارشد و دکترا در این دانشگاه داشتن؟
من در دانشگاه لندن استادم پروفسور دیویس که خیلی معروف در انگلیس اون زمان بود هست، هنوز در قید حیات هستن، ایشون بسیار منضبط بسیار زغگیر بودن و من فوق لیسانس و دکترامو تحت راهنمایی ایشون گذروندم.
و ایشون نکته برجسته و در واقع مصفتشون چی بود که انقدر شما رو علاقمند کرد برای این ادامه؟
بی نهایت منضبط، بی نهایت نظم و ترتیب در کارشون بود. من همیشه به دانشجوام اینو تاکید میکنم، وقتی ساعت 9 میگفت دفتر من حضور داشته باشید با ثانیه شمار بود، حتی من ساعتم ثانیه شمار نداشت، رفتیم و تاکید کرد که باید باشه سر ساعت، تمام کارا انجام می گرفت و نهایتا باعث شد که ما هم تقریبا از ایشون اینها رو یاد گرفتیم. علمشون هم که در کل انگلیس معروف بود، ایشون شخص معروفی هم.
بله، آقای دکتر کاظمی موحد از دانشجویان شما نقطه برجسته‌ای رو هم که اشاره کردن موضوع نظم و ترتیب در مورد شما هم بود که متأثر از طبیعتاً استادتون هم بود. اما خب تصمیم گرفتین برگشتین، حالا با یک فضای بسیار سخت به عنوان یک خانم وارد شدید و میخواید کار رو شروع کنید.
برخوردها بسیار عالی بود، چون من در محیط دانشگاه با یک اساتیدی روبرو شدم که خیلی مشوق بودن و منو به عنوان اون زمان یک خانم کاملا پذیرا و امکانات بی نظیری در اختیار من گذاشته شد و هنوزم به همون سبک و سیال یعنی ادامه داره. ادامه توضیح من در این مورد اینه که همیشه خودم فکر میکنم، چون ما در انگلیس دانشجوهایی که اون موقع دکترا میگرفتن در ظرف 3 تا 5 روز میتونستن استخدام بشن، به خصوص در کشور کانادا به عنوان پسا دکترا. من خب برگشتم ایران، همیشه فکر میکنم امکاناتی که اینجا به من داده شد مقایسه میکنم خیلی بیشتر از اون طرف به عبارت دیگه آب شاید بود.
درسته.
تشویقایی که شدم، تقدیرنامه‌هایی که گرفتم واقعا باعث شد که بتونم یه مقداری در علم شیمی بیشتر پیش برم.
حالا فارغ از این موضوع تقدیرنامه‌ها و فضای کاری، چرا موندین و نرفتید؟ برای شما زمین مهیا بود؟
برای اینکه من اینجا همیشه خوشحال بودم و واقعا دانشجوها رو که بودن و هستن همیشه مثل فرزندان خودم دوست داشتم و دوست دارمشون.
الان ارتباط شما با دانشجویان بیرون از کشور به عنوان یک استاد برجسته، به عنوان یک پروفسور همچنان برقرار هست؟ آیا دانشجویان کشورهای دیگه ما رو به عنوان یک مرجع علمی تعیین میکنن که در واقع فرصت‌های مطالعاتیشون رو در ایران بگذرونن؟
البته در حال حاضر که کرونا شروع شد یک مقداری این روند کار فرق کرد. قبلا زمینه خیلی آماده شده بود، دانشجوهای من هر جای دنیا که من رفتم بودن و همیشه اومدن و من از مصاحبت بودنشون و پیشرفتشون خوشحال شدم.
خانم دکتر دبیری، میخواستم این سوال رو هم از خدمتون بپرسم، از نظر دیپلماسی علمی ما چقدر گام درست و موفقی رو برداشتیم که هم دانشجویان خودمون در راستای تفکرمون پرورش داده بشن و هم دانشجویان بیرون از کشور رو هم سو کنیم با خودم؟
در حال حاضر به نظر من هیچ کمبودی نیست. تا جایی که من میدونم در علم شیمی از دنیا کم که نداریم، خیلی خوب پیش رفتیم. من برای فرصت مطالعاتی کشور کانادا رفتم، شاید یکمی باور نکنید ولی جلوتر بودیم. من اونجا چند تا استادی که رفتم منو تو اون دانشگاه نیو برانزویک پذیرش کردن، در سال یکی دو تا مقاله میداد ولی من رفتم و ایشون با خود من 4-5 تا مقاله در چند ماه تونستن داشته باشن و روش کار تدریس هیچ کمی که نداشتیم، شاید هم یه مقداری میتونم واقعا بگم که جلوتر و آپدیت تر به روز تر کار کردیم و میکنیم. الان هم همینطوره. انشالله اگر چنان که حمایت بشیم، اعتبار ویژه هامون داده بشه، تحریم اثر گذاشته رو روند کار ما، الان این مشکلات رو ما میبینیم، انشالله برطرف بشه که ما راهمون رو بتونیم، یعنی شیمیستا راهشون رو انشالله به نحوه احسن جلو ببرن.
انشالله. و تونستیم جذب نخبه یا دانشجوی خارجی هم داشته باشیم؟
خیلی کم شده، قبلا بیشتر بود. ما برای استخدامی جذب که اقدام کردیم این رو ندیدیم.
فکر میکنید راهکار خاصی رو باید پیشه کنیم؟
باید تامین بشه، کسی که وارد میشه تامین مالی بشه. خب الان نمیشه واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، ولی خب اونجا تامین هستن، یک مقدار ساپورت میشن، پشتیبانی میشن.
بله.
نهایتا اینجا الان با درآمد یک استادیار دانشگاهی خب زندگی بسیار سخت
داره.
بله.
گفتگو میکنم با پروفسور دکتر مینو دبیری، استاد ویژه رشته شیمی گرایش عالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت و بخشی بی‌تعارف با سرکار خانم حسن.
بخشی از زندگی علمی و عملکرد پژوهشی استاد دبیری رو با هم مرور کردیم. در این فرصت وصف خلقیات و ویژگی‌های شخصیتی این پروفسور رو از زبان همکار گرانقدرشون دکتر شهاب الدین نقوی، معاون پژوهشی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی می‌شنویم. درود بر شما آقای دکتر نقوی.
سلام خدمت شما و خانم دکتر محترم و تمامی شنوندگان برنامه شما.
بسیار سپاسگزاریم از این که وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. دوست داریم که توصیف استاد دبیری رو از زبان شما بشنویم که این همکار بزرگوارتون چه وجه تمایزی با سایر همکارا داشتن، ویژگی‌های اخلاقی ایشون به خصوص اخلاق حرفه‌ای ایشون رو چطور توصیف می‌فرمایید؟
بله، من واقعیتش اینه سالها خود شاگرد خانم دکتر بودم، از دوره لیسانس که تو دانشگاه بودم و فوق لیسانس و سالها خارج بودم و در حال حاضر همکار ایشون هستم. واقعیت اینه که حالا میتونم تقریبا مشابه چه در منصب شاگردی و چه در منصب همکاری، ایشون از اون دوره شاگردی من که یادمه بسیار پاسخگو و منظم بودن، یعنی همواره حضور داشتن، پاسخگوی دانشجوها بودن و خوش رفتار و مهربان بودن و برخورد بسیار یکسانی با شاگردا داشتن. دوره‌ای که من دانشجو بودم تقریبا میشه گفت 15 سال پیش، 20 سال پیش این خلق و خوی دکتر بود و در حال حاضر که سالها دوباره ایشون رو ملاقات کردیم و در دانشگاه داریم میبینیم، ایشون باز هم پرتلاش و منظم و با دقت هستن. در این سالیان سال شاید من بتونم بگم کمتر کسی رو تو همکارا دیدم که با این سابقه و با این زمانی که دارن کار میکنن هنوز با انگیزه دارن حضور دارن تو دانشگاه، در ایام کرونا، در ایام قبل کرونا و در همین حال حاضر حضور کاملا پررنگی تو دانشگاه دارن. شاید بتونم بگم پررنگترین حضور رو در میان همکارای ما دارن و در مورد اخلاقشون هم که واقعا خوش برخورد و خوش رفتار. من همواره از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم در طول این دورانی که با ایشون بودیم، چه در عنوان دانشجو و چه به عنوان همکار، با رفتار خوبشون، مهربانشون، تلاششون، دقتشون، نظمشون. و بسیاری وقتا من حتی دیدم خانم دکتر مثلا ساعتهای 8-9 شب در دانشگاه هستن، واقعا میتونم بگم بسیار پرکارن و راز موفقیتشون هم همین نظم و دقت و تلاشی بیش از حد در کنار خب اون هوش بالایی که دارن هستن.
خب همطور که فرمودید حسن خلق ایشون از چهرهشون هم کاملا مشخصه، اما اگه بخوایم یکی از ویژگی های اخلاقی پروفسور دبیری رو به عنوان یه الگوی رفتاری به کل جوونا معرفی بکنیم، از نظر شما کدوم ویژگی اخلاقی برجسته تره؟
انتخاب سخته، ولی خب میتونم بگم من چیزی که خودم خیلی برای من حالا میشه گفت انگیزه بوده، با تمام شرایط و سختی‌هایی که وجود داره دقت و نظم و تلاش ایشون برای من همواره ستودنیه. یعنی با تمام این سختی هایی که وجود داره که حالا خود خانم دکترم حتما اشاره کردن، واقعا این نظم و دقتی که دارن بسیار برای من ستودنیه و تلاش ایشون.
خیلی ممنون از شما، واقعا من خیلی خوشحال شدم، الان میتونم بگم یه کمی هم بغضم گرفت. تشکر میکنم ازتون. واقعا آقای دکتر نقوی هم جز سرامت‌های علم شیمی هستن و مقاله‌ای که در نیچر چاپ کردن ساینس الان دیگه زبان زد همه شیمیستا و اساتید هست.
آرزو میکنیم همچنان موفق و پیروز باشید تا جایی که ما روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر نقوی از اینکه همراه ما شدن در بخش بی‌تعارف و نظرات خودشون رو نسبت به خانم دکتر دبیری بیان کردن. اما خانم دکتر، فرصت‌های مطالعاتی شاید برای همه مهیا نشه برای دانشگاه‌های خارج از کشور. ما آیا این هسته مرکزی رو در اون کشور خودمون به وجود آوردیم که این فرصت‌های مطالعاتی رو به دانشجویانی که از مرکز به دور هستند و علاقمند و توانمند هستند داده بشه و اونها هم استفاده کنن؟
بله، قانون وزارتخونه هست و این کار انجام میشه. مدت‌ها شروع شده، مدت‌ها پیش و الان هم ادامه داره. بله،
و این علاقمندی خوب هست، واقعا جذب میشن افراد؟
تا حدودی، نه کاملا، ولی داریم دانشجوهایی که در دانشگاه‌های مختلف دانشجوی دکترا یا اساتید جا به جا میشن.
درسته. خانم دکتر، بیشتر رشته ها امروزه در خدمت اقتصاد و تبدیل علم به ثروت هست. حوزه نیازسنجی مطالعاتی که توی حوزه شیمی فعاله که میتونه اون رو منتهی به پروژه های کاربردی یا ثروت کنه، آیا وجود داره؟
ما شیمی محض هستیم البته. یعنی نمیتونیم خیلی زیاد در مورد شیمی کاربردی پیش بریم. باز هم به نظر من کم پیشرفت کرده.
در واقع خلایش کجاست؟
ارتباطات، همونطور که قبلا هم گفتم، ارتباط دانشگاه با صنعت، با اینکه سالیان روش کار میشه، ولی یه مقداری آنچه که انتظارشو داریم انجام نشده. البته باید اینجا بگم در زمینه شیمی دارویی در مقایسه با گرایش‌های دیگه بیشتر پیشرفت کردیم.
آیا این نیاز ما بوده یا اینکه علاقمندی بیشتری بوده؟
100% نیاز به دارو، چون میدونید که بیشتر مواد اولیه از خارج از کشور وارد میشه، اینجا فرمول بندی میشه، ولی بسیار گران تمام میشه. در حال حاضر که در زمینه تحقیقات تو این چند سال اخیر پیش رفتیم، بیشتر شرکت های دارویی با دانشگاه ها در تعامل هستن، کارهای پژوهشی انجام میدن و چند تا از این داروها به خط تولید داره میرسه که بسیار این برای ما خوشاینده. بخش گیاهان دارویی، پژوهشگاه گیاهان دارویی در این زمینه بسیار فعال هست. پژوهشگاه ها خیلی فعالیت میکنن. پژوهشگاه علوم محیطی داریم که ارتباط خیلی زیاد برقرار کرده. ما انتظار بیشتر داریم، انشالله که به اون درجه برسیم که شیمی که در واقع حیات هست بتونیم بهتر پیش ببریم،
نمایش بهتری در جامعه
نمایش بهتری داشته
بعضی از اساتید مثل حضرت عالی اعتقاد دارن جای پروژه های کاربردی خالیه. خیلی از اندیشمندان بیشتر ترجیح میدن پروژه هایی رو چاپ کنن یا مقاله هایی رو در واقع چاپ کنن و در مجامع بین المللی به کار ببرن، ولی خیلی دنبال کاربردی بودن این پروژه ها نیستن.
100% اینا زمان لازم داره. کارهایی که ما انجام میدیم، من خودم کارهای تحقیقاتیم بیشتر در زمینه شیمی دارویی هست، روی نانو دراگ کار میکنم، نانو کاتالیست ها، زمان لازمه ولی در دنیا انجام میشه. شاید بتونم یه خبر خوبی رو اینجا اعلام کنم.
خواهش میکنم.
از بین این همه مقالاتی که شما نام بردید، کارهایی که انجام دادیم، چند ماه پیش من یک ایمیل دریافت کردم از فایزر که دارن روی ترکیبات جدیدی که ما تهیه کردیم به مرحله کاربردی میرسونن دارو رو، این دارو ضد سرطانه و واقعا انشالله علاجی در طول خواهد بود.
مرتبط با حوزه کرونا هم هست خانم دکتر؟
کرونا هم همچنین بله، کارهایی که ما روی نانو کاتالیست انجام میدیم رو داروها بسیار بسیار جالب هستن، همکارایی که کار میکنن در این زمینه، چون علم جهانیه.
بله،
به فردم به یه مملکت بستگی نداره، افراد دیگه کار میکنن، نتایج انشالله با همکاری همه اساتید دانشمندای جهان منجر به تولید یک داروی خوبی میشه
انشالله.
همه دست به دست هم دادیم و این زمینه رو پیش میبریم.
چه خبر خوبی به ما دادید. فقط این خبر که رسماً رسانه‌ای میشه و حالا در واقع تبعات بهبودی بیماران به چه شکل مشخص میشه؟
بله، اینا میدونید که معمولاً به نسل بستگی داره، دارو رو چند نسل باید جواب بده تا مرحله تولید برسه، که البته الان یه مقدار با پیشرفت علم یا بهتر بگم شرایطی که وجود داره الکترونیک شده، اینها داره بهتر از قبل با روند سرعت بیشتری صورت میگیره. من فقط ایمیلی که دریافت کردم تبریک گفته بودن که از مواد دارویی جدیدی که تهیه شده اینجا در این مقاله قدم‌های بعدی رو گذاشتن و به مرحله تولیدش دارن
این جلو میرن
در آمریکا.
این اتفاق مبارک بیس و پایش دانشجویان و شما و عزیزان ایرانی بودن.
دانشجوی دکترایی که ما داشتیم، تحقیقاتی که انجام میدیم و مقالاتی که در سطح دنیا پخش میشه، در اونجا امکاناتی هست که دارن به مراحل بعدیش نزدیکتر میشن.
الهی که ایران همیشه آباد، همیشه سرافراز و پرچم ایران همیشه برافراشته.
الهی آمین.
ایران من یعنی شکوه مهر و پیوند، یعنی خلیج فارس تا اوج دماوند،
ایران
یعنی دیار رستگاران حقیقی خود، آن را مردان شهید سر کنند. آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بود.
گفتگو کردم با پروفسور دکتر مینو دبیری، استاد ویژه رشته شیمی گرایش عالی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم شیمی و نفت و از جمله 1% دانشمندان پر استناد جهان و همچنین پر استنادترین دانشمند ایرانی در فاصله سالهای 2004 تا 2006. چنانچه موفق به شنیدن برنامه حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
پیام اقتصاد.
ساده ترین مفهوم تورم، افزایش متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک سال نسبت به سال قبل یا سال پای است. اما این اتفاق چرا رخ میده؟ اقتصاد دارای طرف عرضه و تقاضا هست و به هم خوردن تعادل بین این دو باعث کمبود یا اضافی تولید میشه که در صورت کمبود قیمتها افزایش پیدا میکنه و در صورت مازاد تولید قیمتها کاهش پیدا میکنه. حالا این کمبود میتونه به دلیل تقاضای اضافی یا عرضه کمتر از نیاز باشه. در واقع راه مهار تورم از یک سو مدیریت تقاضا و از سوی دیگه افزایش تولیده. همه شعارهای سالهای گذشته هم که به نوعی در ارتباط با تولید بودن برای رسیدن به همین تعادله. در واقع راه مهار تورم با توجه به پیچیدگی‌ها و مسائل اقتصادی جاری کشورمون باید همزمان با تلاش برای رشد تولید باشه تا در حین تنظیم بخش اسمی و پولی اقتصاد، بخش حقیقی یعنی تولید مقادیر کالا و خدمات هم افزایش پیدا کنه تا تورم هم از طریق کاهش فشار تقاضا و هم از طریق افزایش توان تولید، مهار و سطح رفاه افزایش پیدا کنه.
وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که صبح 27 روز از سال سفته رو با لبخند شروع کرده باشین و این لبخند تا آخر شب روی لبانتون باشه. دیدید بعضی وقتا میگن که گفتگو کردن بهتر از حرف زدنه. ما خیلی وقتا با خیلی از آدمای اطرافمون حرف میزنیم اما گفتگو نمی کنیم. شاید اگر بتونیم گفتگو کنیم و اصلا فارغ از نتیجهی که اون گفتگو برای ما خواهد داشت، به این فکر کنیم که تونسته باشیم با یک آدمی گفتگو کنیم، این خودش خیلی اسم قشنگیه. و شما هم الان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و تشکر میکنم از شما که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیو گفتگو هستید. یادمون باشه که بتونیم با اطرافیانمون گفتگو کنیم. و شما عزیزان اگر که پیشنهاد، انتقاد و یا نظری دارید میتونید برای ما به شماره پیامکی 301035 ارسال کنید. و یه نکته رو هم بگم خدمتون که اگر که خواستید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید با شماره تلفن 0903 913 4744. یک بار دیگه تکرار میکنم 0903 913 4744. از طریق پیام رسانهای مختلف صدای خودتون رو به گوش ما برسونید و ما خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم. در این لحظه همکارانم آماده هستن تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.